ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا. امروز سوم تیر ماه سال 1397 برابر با 24 ژوئن 2018 میلادی. سلام و درود میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. شما همراه با من خواهید بود با این مجله یک ساعته ای که پر است از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف روز یکشنبه اعلام کرد که ناموفق شدن برجام برای ایران خیلی خطرناک است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران که برای اعضا و فعالان اتاق بازرگانی ایران سخن میگفت افزود که قبول دارد آمریکا مجاری تنفسی ایران را شناسایی کرده و تلاش دارد که آنها را مسدود کند. او با اشاره به این موضوع که آمریکایی‌ها به دنبال نابود کردن برجام هستند گفت که آمریکا می‌خواهد ایران را مجبور به خروج از برجام کند، ولی این به این معنا نیست که ما در هیچ شرایطی از برجام خارج نمی‌شویم. به دنبال خروج آمریکا از توافق هستی با ایران برجام، کشورهای اروپایی می‌کوشند تا به راه حلی دست یابند که ضمن رفع نگرانی‌های آمریکا از اقدامات ایران این توافق را حفظ کند. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث شفافیت مالی و نیز مبارزه با تأمین مالی تروریست و پولشویی گفت که این مباحث در چهارچوب سخنان رهبر جمهوری اسلامی حل خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای هفته پیش کنوانسیون‌های بین‌المللی را پخت و پز شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع آنها توصیف کرده و از مجلس خواسته بود در صورت لزوم مستقلاً قوانین مربوط را تصویب کنند. تعدادی از مغازه‌داران مرکز خرید علایالدین و چهارسو در تهران در اعتراض به آنچه نابسامانی وضعیت ارز نامیدند مغازه‌های خود را تعطیل کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این مغازه‌داران از همکاران خود خواستند به آنها بپیوندند. وبسایت جماران بدون اشاره به تعداد این مغازه‌داران از تجمع آنها خبر داد و نوشت که برخی از تجمع کنندگان از مسیر خیابان جمهوری به سمت میدان بهارستان حرکت کردند. بر اساس این گزارش برخی از معترضین نیز وارد بازار چهارسو شدند و از کاسبان آن بازار خواستند به این حرکت اعتراضی بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کسبه بازار چهارسو نیز مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به نوشته جماران، تجمع کنندگان شعار می‌دادند دلار 10 تومانی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. قیمت ارزهای خارجی مانند دلار و یورو در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی همراه رئیس کل بانک مرکزی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در این نشست شرکت داشتند. محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره نشست غیرعلنی مجلس گفت مقرر شد تا دولت برنامه تفصیلی خود را در بخش‌های مختلف به کارگروه مشترکی که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و با محوریت سران سه قوه تشکیل شده ارائه کند و در صورت نیاز قانون‌گذاری انجام شود. بر اساس این گزارش آقای وکیلی با اشاره به تشریح کلیات مسائل جاری در ایران از سوی معاون اول حسن روحانی از جمله تمهیدات دولت برای مدیریت بازار ارز و دیگر بازارها گفت نمایندگان دولت اعلام کردند که اقلام استراتژیک برای 2 سال آینده به وفور تأمین شده و به توصیف آنها نگرانی درباره مایحتاج عمومی وجود ندارد. نوشین.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. این روزها افزایش قیمت ارز، سکه، طلا و خودرو در صدر مهمترین اخبار داخلی ایران هستند.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی.
در حالی که رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد و عضو حزب کموله با حکم اعدام روبروست، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و نهادهای مدنی خواهان توقف اجرای این حکم شدند.
امروز واقعا یک حرکت جهانی از طرف فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری خواهان متوقف شدن هر چه زودتر حکم اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد هستند.
و مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند.
دو تا مسئله اصلی که الان این انتخابات باش روبرو هستش، یکی مسئله اقتصادی هستش، یکی مسئله کرد هستش.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. این روزها افزایش قیمت دلار، سکه، طلا و خودرو از جمله مهمترین اخبار در ایران هست. همونطور که در اخبار هم شنیدید، شماری از مغازه‌داران مراکز خرید علاءالدین و چارسو در تهران در اعتراض به آنچه نابسامانی وضعیت ارز نامیدند، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه امروز در همین ارتباط همراه با برخی وزرای اقتصادی دولت به مجلس رفت تا در نشستی غیرعلنی به بررسی گرانی‌های اخیر بپردازد. مراد ویسی از نگاه دولت و حکومت به افزایش قیمت‌ها در ایران در روزهای اخیر و دیدگاه متفاوت کارشناسان اقتصادی در این باره گزارش می‌دهد.
این روزها و هفته‌ها در ایران قیمت دلار، سکه، خودرو و مسکن همچنان رو به افزایش است. اما مقامات ارشد حکومتی و دولتی از وضعیت مناسب آمارهای اقتصادی سخن میگویند و وضعیت موجود در بازار را حاصل جنگ روانی و توطئه دشمن میدانند. همین چند روز پیش بود که در روز عید فطر حسن روحانی گفت وضع ارز و سکه از نگاه دولت مناسب است.
نه کمبود ریالی هست، نه کمبود ارزی هست. نیاز مردم برای سکه دولت تأمین کرده. 7,600,000 سکه به مردم فروخته شده.
با وجود این صحبت‌های مقامات ارشد، آمارها در بازار چیز دیگری می‌گوید. روز یکشنبه قیمت هر گرم طلا به 252,000 تومان رسید، سکه طلا 2,620,000 تومان شد و دلار آمریکا با رقمی بیش از 8,000 تومان نرخ گذاری شد. وضعیت در بازار خودرو نیز به گونه‌ای شده که خریداران خودرو که نگران افزایش بیش از پیش قیمت‌ها هستند، برای خرید به سایت‌های فروش شرکت‌های مانند ایران خودرو هجوم آورده‌اند تا دستشان از پیش فروش خودرو کوتاه نماند. به گونه‌ای که یکی از مسئولان ارشد این شرکت در جریان بازدید روز شنبه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی از ایران خودرو گفت، فقط در یک لحظه 370,000 نفر در داخل سایت ایران خودرو در حال پیش خرید خودرو بودند.
امروز بالای 370,000 تا بودش. بله بله.
چون 70,000 تا ورودی داشت.
در لحظه.
در لحظه 370,000 نفر داشتن ثبت‌نام می‌کردن.
اما چون این وضعیتی و افزایش روز به روز قیمت‌ها محصول چیست؟ آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین چند روز پیش در خطبه نماز عید فطر گفته بود فشار اقتصادی و توطئه دشمن.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
حسن روحانی هم مانند رهبر جمهوری اسلامی گفته است توطئه‌ای در کار است.
ما نخواهیم گذاشت که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی و ارتجاع منطقه در کنار هم جمع شوند و راه تجارت ملت ما را با دنیا ببندند. بر ملت ما فشار اقتصادی یا روانی یا سیاسی روا دارند.
با وجود چنین نگاهی به وضعیت بازار و اقتصاد کشور، افزایش روزانه قیمت‌ها به گونه‌ای است که علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه در پایان نشست غیرعلنی مجلس درباره گرانی‌ها گفت همه این وضعیت محصول فشار خارجی نیست و دلایل داخلی هم دارد. در کنار گفته‌های مانند صحبت‌های علی لاریجانی، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز از نگاهی دیگر همین گفته او را تایید می‌کنند و می‌گویند هم در داخل کشور ناکارآمدی اقتصادی وجود دارد و هم فشار اقتصادی و سیاسی خارجی بر جمهوری اسلامی بیشتر شده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه از پاریس:
اگر منظور از توطئه خارجی وجود تنش در روابط بین المللی ایران و به خصوص در روابط منطقه‌ای ایران و همینطور در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا باشه، طبعاً این تنش بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. البته این به اون معنا نیست که بدون این تنش وضعیت اقتصادی ایران میتوانست خوب باشد. نه، بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی.
در کنار نگاه کارشناسانی مانند فریدون خاوند، برخی از کارشناسان اقتصادی دیگر نه تنها به سیاست‌های اقتصادی دولت ایران اعتمادی ندارند، بلکه حتی سخن از سوء استفاده خود دولت و بانک مرکزی از وضعیت موجود می‌گویند. شاهین فاطمی، رئیس گروه اقتصاد بین الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس:
باید ببینیم سود این بار رفتن قیمت ارز به نفع کیه. وقتی که تمام ارز مملکت در دست دولته، بنابراین هر چی که قیمت ارز بالاتر بره، دولت درآمد بیشتری خواهد داشت.
اما چه دولت خود مقصر باشد و چه تحت تأثیر عوامل خارجی اقتصاد ایران به این وضعیت افتاده باشد، در نهایت این افزایش روزانه قیمت دلار و سکه و طلا آن هم همه با هم به کجا منجر می شود؟ فریدون خاوند:
طبعا این تغییرات، این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن، حتی منتقل میشه به نوعی به بازار خودرو. طبعا در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
اینها صحبت‌های کارشناسان بود درباره وضعیت اقتصادی امروز ایران. اما در نهایت، در حالی که دولت و حکومت از جنگ روانی و توطئه و فشار دشمن سخن می‌گوید و در بازار نیز سکه و دلار و طلا و خودرو راه خود را می‌روند، این مردم کوچه و خیابان هستند که روز به روز شاهد از دست رفتن ارزش سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود و نیز تحمل فشار بیشتر برای خرید مایحتاج روزمره زندگی هستند.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. در ادامه این گزارش با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با اوضاع اقتصادی ایران.
پیامی داشتم در مورد سخنان آقای فریدون خاوند در مورد مسئله اقتصادی ایران. ما فکر میکنم که پرواضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینطور که آقای خاوند گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نواینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نواینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن، و تمام اینها مسائلیه که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
به نظر میرسه که تعمدن ارز رو دارن بالا میبرن و به یک جایی میرسونن که حالت انفجار به دست بیاد. به هر حال شاید هم این به نفع مردم باشه.
آقای خامنه‌ای، قیمت دلار رو دیدید امروز شده 8000 تومان. بازم بگید امریکا نمیتونه غلطی بکنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه، امروز دو تیم انگلستان و پاناما با هم مسابقه دادند. مسابقه پرگل. برای اطلاع بیشتر از چند و چون مسابقات امروز، فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، اول از همه بگید که نتیجه مسابقه انگلستان و پاناما چی بود؟
شما گفتین پرگل، من میگم 6-1 شد، انگلیس برد خانم حسینی.
واقعا پرگله نه؟ یعنی تو الان فکر میکنم این پرگل ترین برو درسته؟
یه 5-2 رو داشتیم که دیروز
به اونم 7 بوده
منطقه. بله نظرش تعداد این 6 خب عدد قشنگی خیلی به هر حال تماشاگرای هم حاضر در ورزشگاه طرفدارای دو تیم و میلیون ها بیننده تلویزیون این بازی یه بازی پرگلی رو دیدن. خب انگلیس ها به عنوان مدعی ظاهر شدن، وارد شدن تو این بازی ها و پاناما یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام جهانی، این بازی از گروه جی انجام شد، همون گروهی که بلژیک مدعی هم خودش یه پا مدعی صعود انگلیس و بلژیک، الان 6 امتیازی هستن با تفاضل گل مثبت 6. تونس و پاناما تو این گروه امتیازی ندارن و از حالا حذف شده هستن. تو دور آخر این گروه بلژیک و انگلیس که با هم روبرو میشن میتونه یه نبرد داغی از آب در بیاد.
آقای قریب، امروز دو تا مسابقه دیگه هم قراره برگزار بشه، چه مسابقاتی چه تیم‌هایی قراره روبروی هم قرار بگیرند؟
از گروه H این دو تا بازی، یعنی دو تا بازی آخر دور دومه، یعنی از فردا وارد دور سوم میشیم. از گروه H ژاپن رو داریم با سنگال که از دقایقی دیگه، بله حدود یه ربع دیگه شروع میشه، 19:30 به وقت ایران. این دوتا تیم شگفتی ساز شدن، یعنی این دوتا لهستان و کولومبیا رو در روز اول بردن. ژاپنی ها به هر حال 2-1 کولومبیا رو شکست دادن. کولومبیا البته 10 نفره شده بود اول بازی، ولی خب ژاپنی ها یه فوتبال خوبی رو به نمایش گذاشتن در دیدار اول خودشون. اینم اضافه بکنم ژاپن و ایران الان گل سرسبد فوتبال آسیا هستن تو جام جهانی.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم از آسیایی ها به نظرتون کدومشون پرشانس ترن برای رفتن به دور بعد؟
بله حالا این یه سوال خیلی به قول آلمانیا گوت فراگس خیلی سوال سختیه،
یه میلیون دلاری.
بله بله. بعدم بازی آخر امشبم لهستان و کولومبیاست، یعنی دوتا تیمایی که روز اول تو این گروه باختن، این دوتا همه کارشناسا فکر میکردن این دوتا اصلا سرگروه میشن، ولی الان تای جدولن. این دوتا با توجه به بازیکنهای تاثیرگذاری که دارن مثل خامس روزدیگز در کولومبیا یا روبرت لواندوفسکی در لهستان که بهترین گلزن چند فصل گذشته بایر مونیخ بوندسلیگا بوده در تیم بایر مونیخ، که اون بازی آخر شبیه هم فکر میکنم دوتا بازی این گروه H بازی‌های خوبی از آب در بیاد امشب خانم
حسین. چه بسا این بازیکنایی که الان شما اسم بردید به همون سرنوشت مسی دوچار شدن، چون خیلی ها بعد از بازی آرژانتین گفتن مسی چی شد، چرا نتونست اصلا گل کنه و گل بزنه، احتمالاً این دوتا بازیکنم به همون سرنوشت دوچار شدن. آقای قریب، از بازی ایران بپرسیم که بازی در مقابل پرتغالش قراره کی باشه و چه جوری این رده‌بندی و آرش تیمش چه جور خواهد بود؟
بله همه منتظرن، همه هوادارهای ایرانی نگاهشون به ورزشگاه شهر سارانس که جایی که فردا شب ساعت 22:30 دو تیم ایران و پرتغال به مسافه هم میرن. تیم ایران خب با کلی امید و آرزو با یک برد و یک باخت در گروه، برد مراکش، باخت به اسپانیا با اون بازی که در نیمه دوم بازی واقعا افتخارآمیزی که داشتن بچه ها، چشم دارن که بزنن تیم پر. همینی که ما توقعمون اینه که از تیم ملی، خود بچه های تیم ملی هم همین امید رو دارن، امیدواری رو دادن به مردم که این تیم رو بزنن، خودش خانم حسینی خیلی جای شکر داره که واقعا جای نگاه مثبت داره به این بازی که میتو. الان کارلوس کیروش رو میبینم، خبرش اومد که تو کنفرانس مطبوعاتیش گفته ما با تمام امیدها و تعهدات خودمون زنده هستیم، از دقیقه اول تا آخر مبارزه میکنیم، افتخارمون اینه که وارد جام جهانی شدیم. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی هم گفته ما واقعا با امیدواری میریم دیدن این بازی. سایت AFC گفته فوتبال ایران در یک قدمی تاریخ سازیه و به هر حال همه حرفا و همه ماجراها و همه خبرها حکایت از اون داره که فردا یه بازی امیدوارانه تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم پرتغال ما شاهد خواهیم بود.
بله تماشا میکنیم. خیلی متشکرم، فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا و آخرین اخبار مربوط به رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه. انتخاب انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که امروز یکشنبه در حال برگزاری هست، محکی برای ارزیابی قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری است که بعد از بالغ بر 15 سال حکومت اقتدارگرایانه گزارش شده. همزمان با برگزاری این انتخابات، گزارش‌هایی هم از تخلفات انتخاباتی مخابره شده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با عباس ولی، کارشناس مسائل ترکیه ساکن استانبول، وضعیت جناح‌های سیاسی و چند و چون فضای انتخابات رو پرسیده.
فضای انتخابات خیلی تنس هستش، یعنی برای اینکه نتیجه هایی که پیش بینی شده سر به سر هستش، هیچ نتیجه مشخصی برخلاف مثلا نظر پرسی قبلی نبوده، از این بابت نمیشه واقعا گفت. تعداد رای دهندگان زیاد پیش بینی شده، از 56 میلیون توام که خوب ملت هم که اومدن بیرون بعد رای میدن، ولی در حقیقت از حقی که بپرسیم به نظر من باز میگه تا شب معلوم نیست که چی خواهد شد.
خب همین وضعیت اکنون آقای ولی، رجب طیب اردوغان بیش از 15 ساله که مسلط بوده بر عرصه سیاسی ترکیه و یک بلوک، یک ائتلاف وسیع از احزاب گوناگون ترکیه در کنار هم قرار گرفتن و همونطور که شما اشاره کردین بسیار تنگاتنگ به نظر میرسه. از یک سو این تصور هست که شاید این طیف گسترده از نیروهای سیاسی ترکیه برنده انتخابات باشن، از سوی دیگه به نظر میرسه که اردوغان دارای یک پایگاه اجتماعی که او هم میتونه در این انتخابات پیروز بیاد بیرون.
بله درسته. یکی از دلایل اساسی که اینجور پیشبینی ها رو مشکل میکنه نبودن میدیای آزاد هستش. مثلا دیروز در محله ملتفه این حزب جمهوری خواه خلق، نمایندش آقای محرم اینجا، یک تظاهرات و انتخاباتی خیلی بزرگی داشته، ولی نه اونجوری که لازم بوده این پوشش نشده، در صورتی که تمام کارهایی که آقای اردوغان و حزبش میکنه به سرعت و کامل پوشش میشه. بنابراین عدم تساوی که اینجا هستش خیلی کارا مشکل میکنه، برای اینکه وقتی میدیا آزاد نیست نمیشه روی اکسیت پول ها و اینجور چیزا به اون شکل روش حساب کرد.
یک نکته که احتمال داده میشه اینه که به خاطر همین تنگاتنگی رای، انتخابات ممکنه به دور دوم کشیده بشه، ولی فرض بکنیم که هر یک از این دو طیف، یعنی ائتلاف به رهبری محرم اینجه که نامزد اصلی، رقیب اصلیش مرده میشه، پیروز بشه در انتخابات، یا حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان پیروز بشه، در هر یک از این سناریوها فکر میکنین چه آینده‌ای میتونه در انتظار ترکیه باشه اگر هر یک از اینها پیروز بشن؟
به نظر میاد که اگر آقای اردوغان پیروز بشه، تغییراتی را که در سیستم سیاسی به وجود آورده تثبیت خواهد کرد و اینها در قانون اساسی که به این سیستم رئیس جمهوری قوی که 51% رای اکثریت ضعیفی بود رای دادن، و اینها تثبیت خواهد کرد، به طرفی خواهد رفت که همیشه خواسته و سیاست اسلامی کردن ادامه پیدا خواهد کرد که الان ترکیه را به این وضع در حقیقت انداخته. احتمال اینکه بتونه در کوتاه مدت بحران اقتصادی را حل بکنه احتمالش در کوتاه مدت کم هستش. اگر آقای اینجا پیروز بشه، باز هم بعض اقتصادی جوری هستش که متخصصین اقتصادی معتقدن که ایشون هم در کوتاه مدت نخواهند تونست به سرعت این مسئله را حل و فصل بکنن. به احتمال خیلی زیاد عکس العمل بازارهای پولی و مالی به پیروزی ایشون بهتر خواهد بود، برای اینکه اونا معتقدن که برخلاف آقای اردوغان دخالت در کارهای بانکی و مسائل مالی کمتر خواهد بود یا نخواهد بود. از طرف دیگه ایشون قول دادن که برمیگردن به سیستم پارلمانی که ترکیه داشته و سیستم ریاست جمهوری قوی رو کنار خواهند گذاشت و رئیس جمهور تشریفاتی خواهد بود مثل سابق، و همچنین سیاست نزدیکی به غرب را داشتن در چارچوب ناتو و همچنین در چارچوب منطقه‌ای، این سیاست‌ها را بیشتر و واضح‌تر ادامه خواهند داشت. اون سیاست تصادم و برخورد با غرب، نزدیکی به روسیه که آقای اردوغان پیش گرفته بود، قطعا وقتی آقای محرم اینجا و ائتلافشون پیروز بشه بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد شد. دو تا مسئله اصلی که الان این انتخابات باید باش روبرو هستش. یکی مسئله اقتصادی هستش، یکی هم مسئله کرد هستش. مسئله کرد آقای اینجت قول دادن که یک راه حل سیاسیشون معتقد هستن که برخلاف آقای اردوغان که راه حل نظامی برای مسئله کرد به اون شکل وجود نداره و باید مذاکرات با نیروهای کرد را از سر گرفت و راه حل سیاسی برای این پیدا کرد و در این حسن نیت هم نشون داده، مثلا رفته زندان و رئیس زندانی حزب دموکراتیک خلقها را ملاقات کرده و حزب دموکراتیک خلقها اعلام کرده اگر انتخابات به دور دوم بکشه از نامزدی آقای محرم اینجا پشتیبانی خواهند کرد و به ایشون رأی خواهند داد. بنابراین در این دو تا مسئله که یک مسئله کردی که مسئله اقتصادی، اگر آقای اردوغان پیروز بشن و پیروزی قاطع داشته باشن، به نظر میاد که در کوتاه مدت و میان مدت راه حلی برای این مسئله به اون شکل وجود نخواهد داشت. اگر ائتلاف ملی آقای اینجه و حزب سعادت و هم حزب خوب این سه تا حزب پیروز بشن، به نظر میاد که راه حل عقلایی تری برای مسئله اقتصادی در پیش داشته باشد. همچنین قبول این واقعیت که مسئله کرد در ترکیه یک راه حل نظامی نداره، دنبال راه حل سیاسی باشد، احتمال اینکه راه باز بشه برای گفتگوهای طولانی برای حل مسئله کرد هم بیشتر خواهد بود.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با عباس ولی، کارشناس مسائل ترکیه ساکن استانبول. اما در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا باشید. خبرگزاری ایسنا خبر داد که قیمت دلار امروز یک شنبه در بازار غیررسمی به 8700 تومان رسید. شماری از مغازه‌داران مراکز خرید علاءالدین و چهارسو در تهران در اعتراض به آنچه نابسامانی وضعیت ارز نامیدند، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از 2,820,000 تومان عبور کرده است. نشست غیر علنی مجلس به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی با حضور برخی اعضای دولت ایران برگزار شد. محمد جواد ظریف میگوید ناموفق شدن برجام برای ایران خیلی خطرناک است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید رؤسای دو قوه مقننه و مجریه برای کسب نظر دقیق رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه پیوستن ایران به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با او دیدار میکنند. و غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید کار عملیاتی و تولید در پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی آبادان تعطیل شده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با بیان اینکه برجام در شرایط غیر عادی به سر میبرد گفت ایران و بقیه اعضای باقی مانده در تلاشند برجام به مسیر خود ادامه دهد و اگر نشود ایران به وضعیت ما قبل برجام و حتی فراتر برمیگردد. اما وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که در پی سلاح هسته‌ای نباشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد در پی سلاح هسته‌ای نباشد که در غیر این صورت با خشم همه جهان مواجه خواهد شد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی کشورش علیه ایران به وجود نیاید. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پومپئو در مصاحبه‌ای که روز شنبه دوم تیر ماه از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد، با اشاره به خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای وین گفت که سرنوشت این توافق هر چیزی که بشود به نفع ایران است که در پی سلاح هسته‌ای نباشد. به ابراز امیدواری کرد ایران متوجه باشد که اگر برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، خشم همه جهان را برخواهد انگیخت. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که مقدمات غنی‌سازی اورانیوم را فراهم کند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلاً در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند.
یک روز پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک نشست مطبوعاتی گفت:
ما الان کارهایی رو که شروع کردیم، فرمانی که صادر شده برای اقداماتی است در چارچوب برجام، اما اگر قرار باشد ما در حوزه‌های وسیعی قدم برداریم، اون موقع دیگه واقعا شرایط به گونه دیگری خواهد بود که بنده شخصا همواره گفتم این نظر شخصی است، من امیدوارم هیچگاه ضرورت ایجاب نکنه که ما به اون شرایط برگردیم، چون که برجام رو هم در منافع در راستای منافع کشورمان و هم در راستای منافع منطقه و هم در راستای منافع جامعه جهانی می‌بینیم و برجام یکی از عوامل حمایتی مهم از NPT هست و در صورت فروریزی برجام خب خیلی چیزها عوض خواهد شد که ما امیدواریم که یک همچین اتفاقی نیفتد. و بنده اینجا اعلام میکنم سازمان انرژی اتمی برای همه سناریوها از قبل خود را آماده کرده است.
وزیر خارجه آمریکا طی گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC میگوید که اگر ایران به سانتریفیوژهای خود بیفزاید، اگر به سمت اجرای برنامه تسلیحاتی هسته‌ای برود، آن وقت ماجرا برای همه جهان غیر قابل قبول خواهد بود و به مسیری منتهی می‌شود که فکر نمی‌کند به نفع ایران باشد. مایک پومپئو با این حال عنوان کرد که گمان ندارد ایالات متحده واکنشی نظامی به ایران نشان دهد. اظهار داشت وقتی از خشم صحبت می کند منظورش اقدام نظامی نیست، بلکه منظورش رسوایی اخلاقی است و فشار اقتصادی که بر ایران تحمیل خواهد شد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح این سخنان وزیر خارجه آمریکا به رادیو فردا می گوید:
با توجه به اینی که متحدان آمریکا در اروپا این نگرانی رو داشتن که اگر آمریکا خارج بشه میتونه ایران هم خارج بشه و اصولا بره دوباره برنامه هسته‌ایشو از سر بگیره، حتی به طرف سلاح هسته‌ای بره و نه تنها این بلکه کشورهای دیگه منطقه هم به یک همچین مسیری بیفتن و در رقابت با ایران به طرف سلاح هسته‌ای برن، همه این نگرانی‌ها چیزی که امروز در صحبت آقای پومپئو هم مد نظره، یعنی اینی که تهدید می‌کنه ایران و هشدار میده که اگر آمریکا خارج شد به این معنی نیست که ایران هم میتونه بره برنامه هسته‌ایش رو از سر بگیره. در این حال خب تأکیدی که آقای پومپئو میکنه به نوعی با اون مشی کلی دولت آمریکا آقای ترامپ تا حدودی مطابقه و اونی که به رغم تهدیدات سختی که میکنه سیاست تهاجمی تری که آمریکا داره پیش میبره، ولی لزوماً اهرم جنگ در دستور کارش نیست.
مایک پومپئو گفته است که درباره اقدام نظامی حرف نمیزند و امیدوار است که هیچ وقت چنین مسئله ای اتفاق نیفتد، زیرا به گفته ای وی این به نفع هیچ کسی نیست. آقای پومپئو در نهایت خاطر نشان ساخت که ایالات متحده هر آنچه بتواند انجام میدهد تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای بشود. وی گفت که رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود هیچ ابهامی باقی نگذاشته که ایران نباید توانایی دستیابی به سلاح هسته ای را داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 19 اردیبهشت ماه، یعنی یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، چنین هشدار داده بود:
به ایران نصیحت می‌کنم که برنامه هسته‌ایش را آغاز نکند. این نصیحت بسیار جدی است، زیرا اگر چنین کند تبعات بسیار سنگینی در پی خواهد داشت.
آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای جدید با ایران 12 شرط تعیین کرده، از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی تأسیسات آب سنگین، توقف برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و عدم حمایت از حزب الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطینی. ایران اما از پذیرش این شروط خودداری کرده و تأکید داشته که حاضر نیست هم تحریم‌ها را بپذیرد و هم محدودیت‌های حاصل از برجام را. در این راستا تهران در حال مذاکره با اروپا است که تضمین‌هایی برای اجرای برجام بگیرد. قدرت‌های جهانی خواستار باقی ماندن ایران در برجام شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز یک شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا راه حلی اروپایی برای بحران پناهجویی بیابند. سران برخی از کشورهای مخالف پذیرش پناهجویان از جمله مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی از شرکت در این همایش خودداری کردند. این نشست یک روزه به پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برگزار شده که در حال حاضر اختلاف شدیدی میان حزب او و حزب سوسیال مسیحی این کشور بر سر طرح جامعی پیرامون چگونگی برخورد با پناهجویان غیرقانونی در مرزها وجود دارد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه همایش سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته، سران شماری از این کشورها از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، یونان، اسپانیا، هلند، بلژیک، بلغارستان روز یکشنبه در شهر بروکسل به دور هم جمع شدند تا درباره پاره ای از مسائل اصلی این اتحادیه بحث و گفتگو کنند. انجام اصلاحاتی چند در سیاست پناهجویی، تقویت امنیت مرزهای آبی و زمینی و اجرای طرح سهمیه بندی پناهجویان در این اتحادیه از جمله دیگر موارد دستور کار همایش بروکسل است. این طرح 3 سال است مورد مخالفت کشورهایی مانند مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی قرار گرفته. این 4 کشور عضو اتحادیه اروپا نه تنها با طرح سهمیه بندی پناهجویان بلکه به طور کلی مخالف جدی پذیرش پناهجویان تازه واردند. از طرفی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز شنبه در پاریس اعلام کردند که روز یک شنبه طرحی به همایش ویژه بروکسل ارائه می کنند که بر پایه آن پناهجویان تازه وارد به اروپا ابتدا در مراکز بسته‌ای که احداث خواهد شد نگهداری می شوند. همین طرح را پیش از این هورست زهوفر رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان که در این حال وزارت کشور را هم در دست دارد پیشنهاد کرده بود. این وزیر همچنین طرح جامعی تدوین کرده که یکی از بندهای آن به مرزبانان آلمان اجازه می‌دهد پناهجویانی را که از دیگر کشورهای اروپایی وارد آلمان شدند از همانجا اخراج کنند. این بند چند روزی است مخالفت شدید آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به دنبال داشته، چرا که وی معتقد است مسائل پناهجویی باید در سطح کشورهای اتحادیه اروپا حل و فصل شود. در مقابل رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان تا پایان همایش کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته به آنگلا مرکل صدر اعظم فرصت داده که اگر در این گرد همایی یک راه حل اروپایی برای برخورد با پناهجویان غیرقانونی پیدا نشود، او طرح جامعه خود را در مرزهای آلمان پیاده می کند. این تکروی به نوشته روزنامه ها احتمال دارد آنگلا مرکل را وادارد هورست زهوفر وزیر کشورش را از کار برکنار کند. از طرفی رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان هم در گفتگوی تازه خود با روزنامه پاساور نوی پرسه گفته در صورت برکناری از سمتش از دولت ائتلافی آلمان خارج می شود. در صورت تحقق چنین تهدیدی به نوشته روزنامه ها آنگلا مرکل یا باید تا 3 سال آینده یک دولت اقلیت را رهبری کند و یا انتخابات سراسری تازه‌ای در آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
جنگنده‌های روسی در حمایت از حمله نیروهای دولتی در جنوب سوریه برای اولین بار در 1 سال اخیر مناطقی را در این کشور بمباران کردند. بعد از این حملات سازمان ملل خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شد و کشورهای غربی روسیه را فرا خوانده‌اند به برقراری آتش بس در جنوب سوریه کمک کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روسیه در عملیات نیروهای دولتی در جنوب سوریه مشارکت میکند. بر پایه این گزارش، جنگنده‌های روسی یک شنبه چند مکان در جنوب غربی سوریه که در اختیار مخالفان دولت است را بمباران کردند. مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران در استانه، جنوب سوریه از یک سال پیش به عنوان منطقه امن تعیین شده بود و روسیه با آمریکا و اردن نیز درباره حفظ آتش بس در این منطقه توافق کرده است. اما برای نخستین بار از تابستان سال گذشته روسیه دست به حمله هوایی به این مواضع زده و از ارتش سوریه برای بازپسگیری این منطقه رهبردی در مرز اردن و بلندی‌های جولان پشتیبانی هوایی می‌کند. همزمان گزارش‌ها حاکی است ایران و نیروهای وابسته به آن از جمله حزب الله از مرز بلندی‌های جولان با اسرائیل فاصله گرفتند. خبر از سرگیری حملات جنگنده های روسی در جنوب سوریه در حال منتشر می شود که وزارت دفاع روسیه یک شنبه تنها به دو مورد نقض آتش بس اشاره و همچنین اعلام کرد یک سوم جنگنده های روسی به پایگاه دائمی خود بازگشتند. آناتولی آرونوف، کارشناس مسائل بین الملل می گوید درگیری ها در جنوب سوریه مرحله جدید این بحران است.
برای اسد و همپیمانانش تصرف مناطق کاهش تنش اقدامی برنامه ریزی شده است و از مدتها پیش معلوم بود کوش دادن شورشیان به این مناطق صرفاً برای آن بود تا سر فرصت آنها را نابود کنند. پس از حما و قوطه شرقی نوبت به جنوب رسیده و پس از آن ادلب عرصه درگیری ها خواهد بود. توپ در زمین غرب است، اما غرب عملاً پذیرفته اسد بر قدرت باقی خواهد ماند و منتظر است ببیند با بازگشت کنترل وی بر کل سوریه اقدامات متحدانش برای حل این بحران چه خواهد بود.
ارتش سوریه در روزهای اخیر عملیات نظامی در جنوب سوریه را آغاز کرده. جمعه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار توقف این عملیات شد و سخنگوی وی هشدار داد حملات جدید بار دیگر هزاران غیر نظامی را آواره می کند. اتحادیه اروپا از روسیه، ترکیه و ایران که خود را ضامن آتش بس در سوریه می نامند خواست پایان درگیری ها در جنوب سوریه را تضمین کنند. جمعه نیکی هیل، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این عملیات را نقض توافق و روسیه را مسئول دانست. اما در حالی که ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود که نقض آتش بس در جنوب سوریه با واکنش قطعی روبرو خواهد شد، خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد که مخالفان اسد پیامی دریافت کردند که نباید در برنامه ریزی اقدامات خود به پشتیبانی نظامی آمریکا امید داشته باشند. رویترز می نویسد در نامه‌ای که نسخه آن را در اختیار دارد آمده، آمریکا به روسیه و دولت سوریه گوش زد خواهد کرد که از اقدامات نظامی دست بکشند، اما هر گونه تصمیم برای رویارویی با این حملات بر عهده مخالفان است و آنها نباید انتظار داشته باشند آمریکا در این بحران مداخله نظامی کند. در حالی که کشورهای غربی از مدت‌ها پیش از پافشاری بر برکناری اسد از قدرت منصرف شدند، تلویحاً کمک به بازسازی سوریه را به کنارگیری وی منوط کردند. اما اسد یک شنبه طی مصاحبه با یک تلویزیون روسی مدعی شد دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه ایفای نقش کند. او به شبکه انتو گفت توانایی سوریه و کمک دوستان کافی است و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. Анна Райська, Радіо Фарда.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد و عضو حزب کموله کردستان ایران، تیر ماه سال گذشته در سنندج دستگیر و سپس در دادگاهی در این شهر به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. رامین حسین پناهی در این دادگاه این اتهام را نادرست خواند و گفت صرفاً عضو حزب کموله است. حسین احمدی نیاز، وکیل رامین، هم حمل هر گونه سلاح و مشارکت در درگیری نظامی موکلش را رد کرد. بعد از تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، ایران علیه رامین حسین پناهی، سازمان عفو بین الملل، کارشناسان ویژه سازمان ملل، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و نهادهای مدنی در جهان خواهان توقف اجرای این حکم شدند. به دنبال اعدام محمد سلاس درویش و گنابادی، فعالان سیاسی و حقوق بشری نگران آنند که رامین حسین پناهی هم به سرنوشتی مشابه دچار شود. برای جلوگیری از اجرای این حکم، بعد از ظهر شنبه دیروز هم تظاهراتی در نزدیک به 20 شهر اروپا و آمریکای شمالی برگزار شده. امجد حسین پناهی، برادر رامین، در گفتگو با همکارم شهرام میریان از این حرکت‌ها گفته است.
امروز شنبه بنا به فراخوان فعالان مدنی و کمپین حمایت از رامین حسین پناهی نزدیک به 20 شهر اروپایی و کانادا و آمریکا در حمایت از رامین و در اعتراض به حکم اعدام این فعال سیاسی رامین حسین پناهی تظاهرات، اکسیون یا حرکت‌های اعتراضی برگزار شده. در چند شهر آلمان هستش، در سوئیس، اتریش، هلند، در بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، در اسلو و در ایتالیا دانشجویان یکی از دانشگاه‌های ایتالیا کمپینی که اونجا برگزار شده. در واقع میتونم بگم این بود واقعا یک حرکت جهانی از طرف فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری خواهان متوقف شدن هر چه زودتر این حکم اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد هستند. در این چند روز مرتب در شهرهای کردستان از جمله استانبول شماره اعتراضات وجود داشته.
آقای امجد حسین پناهی، الان برادر زندانی شما در زندان سنندج در چه وضعی به سر میبرند؟
روز پنجشنبه وکیلش که ملاقاتش کرده بودن، سه مأمور وزارت اطلاعات در ملاقات حضور داشته. رامین از درد کلیه و عفونت رنج میبره و طی این مدت هم مکررن از مسئولین زندان درخواست کرده بود که باید معالجه بشه. حتی مسئول حفاظت زندان سنندج بهش گفته بود که تو به زودی اعدام میشی و بعد احتیاج به مداوا نداری. ما اخبار موثقی داریم که تاکنون سه مرحله قصد داشتن رامین رو اعدام کنن. فشار جامعه بین‌المللی، جامعه ایران تا حالا مانع از این اعدام شده و حل لحظم احتمال اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی هست.
سوای این مسائل، آقای امجد حسین پناهی، سه روزی است که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون پدر شما علیه رامین حسین پناهی فرزند زندانیش صحبت کرده.
بله، پدرم 80 و چند سالشه، دچار فراموشیدگی شده و مریض هستش و خب تو این یک سال می همه حادثه تاثیر بسزا و ناگواری رو این پدر سال خورده و مریض گذاشته. متاسفانه در این یک سال ماموران و اطلاعات شهر سنندج از این موضوع خیلی استفاده کردن و بخصوص چند روز پیش که مادر و اینا خونه نبودن، ماموران وزارت اطلاعات میرن خونه و به بهانه این که پدرم بره رامین رو ملاقات کنه، پدرمو میبرن اداره اطلاعات شهر سنندج، اونجا وادارش میکنن که اگر حرف نزنی رامین رو اعدام میکنی. بخصوص نوینوی تکذیبی که پدرم در آن میگه خب منو به زور بردن، منو به زور وادار کردن علیه پسرم حرف بزنم، مردم این حرکت قابل قبول نیستش، من مریض هستم و هیچی حالیم نیستش که چی گفتم. میتونم بگم انزجار خشم فعالان حقوق بشری، نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و مردم رو بر این گفت. در واقع میتونم بگم اینم از اون سلسله فشارهایی بود که در این یک سال علیه خانواده ما اعمال شده بود و این حتما آخرین موردشون نخواهد بود.
گفتگوی شهرام میریان رو بشنوید با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد و عضو حزب کموله کردستان که در آستانه اعدام قرار داره. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای تنها مسئول نظام هست که به هیچ وجه پرونده اختلاس نداره، به هیچ وجه پرونده فساد مالی نداره، چون که تمام ثروت‌های ایران در دستان ایشونه. دیگه ایشون از خودشون که لازم نیست که اختلاس بکنن، از خودشون که لازم نیست کلاه بردارن. تمام ثروت‌های نفتی و معادن و تمام ثروت‌های ما دست آقای خامنه‌ای. اینو دیگه هر انسانی تو ایران میفهمه، هر کسی تو ایران میدونه که ما نه مجلس داریم، نه ریاست جمهوری داریم و نه هیچ چیزی دیگه. ما یک آقای خامنه‌ای داریم که هم رئیس جمهوره، هم رهبره، هم نماینده مجلسه و هیچ مسئولی در ایران نمیتونه بدون اجازه ایشون آب بخوره و حتی اگر مسئولی میبینیم کلاهبرداری انجام میده، اونم با چراغ سبز آقای خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای، آقا تو رو خدا تکلیف ما رو روشن کن. ما نفهمیدیم آخر تو کشتیبان هستی در دریای ناآرام و دنبال ساحل آرام میگردی که لنگر بندازی، یا راننده ی اتوبوسی که دست پیچ تاریخی میخوای بگذری و از سربالایی تموم بشه و به سرازیری برسیم. ما هنوز این موضوع رو بتونیم حل کنیم، بعد میرسیم به مسائل سیاسی و اتمی و اقتصادی و اجتماعی و علوم انسانی و قضایی و کوفت و زهرمار دیگه که این ملت رو به نابودی رسونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید با از طریق تلگرام هم با ما در تماس باشید و پیام هاتون رو اونطور هم میتونید برای ما بفرستید @فرداگرام. اما پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست از رویا کریمی مجد. پیش از این من نوشین سعید حسینی مجری برنامه از شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
صدای مشاور وزیر کشور در امور زنان رو شنیدید. این سخنان رو چطور تعبیر میکنید؟ آیا این دعوت به خشونت علیه زنان نیست؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بذارید پیش از شروع برنامه امروز یک بار دیگه سخنان خانم فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده رو به طور کامل با هم بشنویم.
من می‌خواستم مانتو بخرم. من یک هفته تمام تو مناطقی تو شهر تهران که بورس اینجور چیزاست، محل عرضه هست، من نتونستم آخر یک مانتو مناسبی برای خودم به عنوان خانمی که بعضی قالب‌های حجاب به طور جدی پایبند هستم پیدا کنم. این مسئله جدیه، اینو کی باید بهش توجه کنه؟ تو هواپیما چرا من باید سوارشم و ببینم مهماندار هواپیما که لباس فرم پوشیده دیگه، لباس فرم، لباس فرم دیگه، این لباس فرم باید تکلیفش معلوم باشه. چرا لباس فرم مهماندار هواپیما باید به قدری تنگ باشه که دکمش بسته نشه؟ من دنبال جامعه هستم که مردم بعد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره.
فهیمه فرهمندپور امروز و دیروز نیست که به سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده منصوب شده. او از سال 1392 بر این مسند تکیه زده. فهیمه فرهمندپور زنی است که تمامی مقاطع تحصیلیش رو در حوزه الهیات و معارف اسلامی گذرونده و دکترایش رو هم در حوزه تاریخ اسلام گرفته. اما چرا زنانی که سالها خود از نزدیک شاهد درخواست زنان ایران برای تغییر قوانین اجباری بودند، اینطور از مردم میخوان که به زعم اونها علیه قوانینی که زنان رعایت نمی‌کنند دست به خشونت بزنند؟ آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ در پاسخ به این سوال که آیا می توان درخواست خانم فرهمندپور از مردم برای معرفی زنان بعد حجاب به نیروی انتظامی رو خشونت زنان علیه زنان نامید پاسخ میده؟
وقتی که ما در یک دسته بزرگ خواهیم تأمین بدیم مسئله خشونت رو، باید توجه داشته باشیم که این دیگه مهم نیست که چه جنسیتی علیه چه جنسیتی داره خشونت رو اعمال میکنه یا تشویق به خشونت میکنه. در واقع اینجا جنسیت نیست که محوره، اینجا نظام سلطه هست که محوره. در واقع اون رابطه نابرابر در قدرت اجتماعی و سیاسی هست یا رابطه نابرابر قدرت در یک نظام سلطه هست. این نظام سلطه میتونه در یک خانواده باشه، میتونه در یک حکومت باشه، میتونه در یک کهکشان بزرگتری باشه، مثل یک جامعه بین‌المللی باشه. وقتی در نظام سلطه و در یک رابطه نابرابر قدرت از یک طرف به طرف دیگه خشونت، اون هم به صورت سیستماتیک اعمال میشه، اونجا هست که ما تعمیم میگیم و میگیم که این مسئله خشونت علیه زنانه. اتفاقی که در این مصاحبه افتاده دقیقا منطبق بر همینه. ایشون از پایگاه سیاسی و قدرت سیاسی که دارن استفاده میکنن برای اعمال نظرشون در حوزه حجاب، در حوزه‌ای که برای عموم زنان خشونت محسوب میشه، به دلیل اینکه اجبار درشه، به دلیل اینکه بازداشت و دستگیری در پیشه، به دلیل اینکه مجازات در پیشه، در حالی که به حوزه حق انتخاب شخصی آدم ها مربوط میشه. بنابراین میتونیم بگیم که واقعا بهتر اینطور بررسی نکنیم که این مسئله خشونت زنان علیه زنانه. این مسئله خشونت یک نظام سلطه علیه عموم زنان هست.
آنگونه که آسیه امینی میگوید، این تنها نظام سیاسی نیست که به زنان پایگاه لازم برای خشونت علیه زنان را میدهد.
نظام سلطه میتونه قدرتش رو از فرهنگ بگیره، میتونه قدرتش رو از جامعه بگیره. شما در گروه های اجتماعی ما میتونین همون نظام سلطه رو ببینین که در استبداد سیاسی وجود داره. اگر کسی به خاطر داشتن روابط اجتماعی گسترده، به خاطر دسترسی به رسانه ها، به خاطر دسترسی به منابع اطلاعاتی و منابع ارتباطی با افکار عمومی از این قدرتش بخواد استفاده بکنه برای اعمال خشونت، حتی برعکس در دفاع از خودش بخواد از این نظام سلطه استفاده بکنه، باز هم این مسئله مصداق پیدا میکنه. ولی این که ما یک خشونتی رو خشونت عمومی بدونیم، واقعا باید در این نظام سلطه مراحل فرودست و فرادست رو براش در نظر بگیریم. اجازه بدین با یک مثالی روشن‌تر بکنم. در بسیاری از وبسایت ها، در بسیاری از چت روم ها، در بسیاری از شبکه های اجتماعی ما میبینیم که عموم مردم میرن به مثلا کسانی که در حوزه قدرت هستن، در حوزه نظام سیاسی هستن، فحاشی میکنن یا نسبت بهشون حرف های حتی ناروا میزنن. این خشونت خشونت فردی هست، این خشونت خشونت نظام یافته نیست، این خشونت خشونت ناشی از نظام سلطه نیست، به خاطر اینکه اونها در موقعیت فرودست قرار دارن. اما اگر این خشونت از طرف کسی که دارای قدرت اجتماعی یا سیاسی هست اعمال بشه و به صورت سیستماتیک، اون وقته که ما میگیم این خشونت علیه یک اقلیت یا علیه یک قشره.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس خشونت زنان علیه زنان رو بُعد پنهان خشونت علیه زنان میدونه. او تاکید کرده که ما زنان همراه با جامعه‌ای که نمیخواهند زنان به جایی برسند هم زبان میشویم، در صورتی که باید حامی و حمایتگر یکدیگر باشیم. اما ظهور و بروز این خشونت پنهان چگونه میتونه به باز تولید خشونت در میان زنان منجر بشه؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و ساکن فرانسه، در بررسی این موضوع به تبیین تعریف خشونت میپردازه و میگه
تعریف پایه‌ای خشونت در حقیقت موقعی هستش که فرد تبدیل به یک شی میشه. یعنی کشوری مثل کشور ما که مثلا اونجا به خاطر اینکه این اصلا لباسش با اون قبایدی که میخواد تحمیل بشه درست نیست، نسبت به قباید اونا و آزادی پوششش رو میگیرند، اون میتونه حتی فریاد بزنه. و این برمیده به اون وقتی که این اتفاق میکنه، در واقع این زن هستش، این زنی که اونجا مورد این برخورد قرار گرفته که حق اولیه‌اش نقض شده. این یک مثال. مثال بعدی مربوط میشه مثلا فرض کن دلانی جانی حقوق بشر که در اونجا مطرح شده که کسانی که مورد خشونت واقع میشن میتونن از خودشون دفاع کنن. مثلا فرض کنین در موقعیت هایی که شما یه موقعیتی دارین که یه جنگی تحمیل میشه و اون کسی که دفاع میکنه شما نمیتونین بگین که این هم خشونت کرد، اون هم خشونت کرد. بنابراین همیشه باید ما اون رو در هر موردی رو باید در شرایط مشخصش بررسی کنیم و نهایتاً میرسیم به اینکه اونجایی هستش که به مناسبات قدرت میرسیم. یعنی اونجایی که یکی از طرفین قدرت دیگری رو تبدیل به یک شی میکنه، خب قدرتی برش اعمال کنه و خب اون دیگری بعضی وقتا خب این قدرت رو میتونه ساکت بمونه و یا میتونه دست به یک اقدام بزنه، اعتراضی بزنه و حتی در این اقدام اعتراضی هم شیوه‌ای رو اختیار بکنه که به نظر میاد که با اون برخورد که شده سازگار نیست یا همسر. این موارد رو همه رو میتونیم مورد بررسی قرار
بدیم. با تاکید گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد نقش مادری، همسری و خانه‌داری زنان صورت می‌گیره، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی ترجیح میده زنان رو به عنوان موجوداتی معصوم، پاک و صبور معرفی کنه. اما شهلا شفیق معتقده که زن بودن واکسنی علیه خشونت نیست.
من مدت ها سینت شده بودم و فکر میکنم که بسیاری از نظری پردازی هایی هم که در مورد مسئله بسیار جنسیت هست این رو نشون به زن بودن واکسنی ضد خشونت. زن ها همونقدر که مردها قادرن به این که همه کارهای زنانه و یا مردانه بگن قادرن انجام بدن. فضایلی که زنانه قلم داد میشه، یعنی مهربانی، یعنی محبت، همدردی که از کودکی به زنها آموزش هم داده میشه، بنابراین هم میبینیم که زنها میرن تو شغلهای مثل پرستاری غیر و اینا، خب اینا رو حتی بهش میگن شغلهای زنانه. ما میبینیم که مردها هم به خوبی قادرن اینا رو انجام بدن و در طول زمان اگه مردها هم اینجوری تربیت بشن طبیعتا کم کم میبینیم که این فضایل انسانی هستن و بر اساس آموزش و پرورش شما میشه اونها رو حد کرد یا کمش کرد. به همینطور میبینیم که در عرصه سیاست خانمهایی که به قدرت میرسن اگه بستگی به عقایدشون، بستگی به نوع رفتارشون و به خط سیاسیشون داره، میتونن خشنترین جنگ ها رو هم به راه بیاندازن، میتونن خشنترین سیاست های اقتصادی رو هم مثل خانم تاچر انجام بدن. و در ایران هم ما از ابتدای انقلاب زنان حزب الله رو داشتیم که در این مناسب کلیدی همواره خشونت کردن و حتی در پرتوب ها مشارکت کردن و حتی در زندان های سیاسی زندانبان بودن. پدیده این که مختص ایران باشه ولی در ایران ما این رو در طول زمان داشتیم، اما امروز زنندگیش بیشتر به چشم میاد به خاطر اینکه این مقاومت وقتی که از جانب زنان شده و در یک دوره مثلا فهی شهر جامعه مدنی به عقب رونده شده بود، یه جور سکوتی حاکم بود. الان این سکوت شکسته و زنها در خیابان و همه جا برخورد میکنن و این برخوردها باعث شده که اون زنندگی اون زنانی رو که برحال میخوان که این سرکوب باید اون پیدا کنه زندگی رفتارشون بیشتر به چشم بیاد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم مورد خشونت قرار گرفته اید مخصوصا از سوی زنان، با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با شناسه کاربری @فرداگرام بر روی تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.